مارس که رژیم صهیونیستی جنگ و تجاوزات خود را از سر گرفت، 2985 فلسطینی به شهادت رسیدن و 8173 نفر دیگر زخمی شدند. موضوع در شرایطی که فشار خانواده های اسرای صهیونیست و به طور کلی افکار عمومی اسرائیلی ها برای پایان جنگ و آزاد کردن اسرای اسرائیلی از غزه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما منتقدان معتقد هستند که نتانیاهو همه پیشنهادات برای آتش بس و تبادل اسرا را به شکست می کشاند. اما چنانچه اشاره شد، هفته گذشته یکی از رویدادهای مهم به نام روز نکبت بود که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه بیشتر قرار گرفت با توجه به تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در نوار غزه. پیرامون همین موضوع با هم تحلیلی بشنویم از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی. آقای مختاری به موارد گوناگون اشاره کرده، از جمله خوابی که امریکا و صهیونیست‌ها دیدن که غزه را تخلیه کنند و بار دیگر ملت فلسطین را آواره کنند و نکبت دیگری را رقم بزنند. البته به گفته آقای مختاری این خواب امریکا و صهیونیست‌ها تعبیر نخواهد شد و ملت فلسطین با عزم و اراده‌ای که دارن میتوانند همچنان دشمن را مایوس کنند و سرزمین خود را از اشغال اشغالگران نجات دهند. با هم بشنویم صحبت‌های آقای مختاری را.
خب روز نکبت یک روز تاریخی و یک نقطه سیاهی در دل تاریخ امت اسلامی و علل خصوص سرزمین های اعراب و عرب های مسلمان و ملت شریف فلسطین هست. خب در اون حادثه دلخراش با توجه به حاکمیت استکبار جهانی و توطئه ها و نقشه هایی که برای اسکان این غده سرطانی یعنی صهیونیست ها در سرزمین های اسلامی در فلسطین حاکم بود، وضعیت بسیار دلخراش و رقتباری با وجود آمد. ملت مسلمان فلسطین از سرزمین های خودشان رانده شد و آواره شدند و این داغ متاسفانه قریب به بیش از نیم قرن و نزدیک یک قرن هست که ادامه داره. خب طبعا این یک حادثه تراژدی که بوده و در طول این تاریخ هم متاسفانه به اشکال مختلف تکرار شد، یک نکته در شرایط کنونی تغییر کرده و یک نکته همچنان متاسفانه باقی هست. اونی که باقی هست سوس عنصری یک عده حاکمان به نام کشورهای اسلامی یا کشورهای عربی هست که همون گونه که اون زمان سوستی به خرج دادن، سوس عنصری به خرج دادن، ضرب به خرج دادن و نسبت به جنایاتی که صورت گرفته بود سکوت کردن و تسلیم زور و استکبار شد، متاسفانه امروز هم این روند ادامه داره. حکومت های سرزمین های عربی متاسفانه تحت نام ها و پیمان های مختلفی که از طرف آمریکایی ها دیکته میشه، اونها خودشان دارن همراه و عیار میسازن و در برابر جنایاتی که صورت میگیره سکوت کردن و سکوت مرگباری هم انجام دادن. نه تنها سکوت کردن بلکه جنایات صهیونیست ها را امضا میکنن با سکوت خودشان، با پیمان هایی که میبندن، با رابطه ای که برقرار میکنن. بنابراین پس از این جهت فضا چندان تغییری نکرده. ممکنه شکل ظاهری حاکمیت ها تفاوت هایی پیدا کرده باشه، ولی اون تفکر رعب و وحشتی که عرب ها متاسفانه نسبت به دشمن داره، نسبت به استکبار جهانی، این وضعیت تغییر نکرده. اما اون چی که تغییر کرده ملت مسلمان فلسطین هست و عزم و اراده آهنین مجاهدین فلسطین هست، چون اونها تا کنون منتظر بودن شاید اعراب و هم نژادهای عربشان در سرزمین های مانند مصر و مانند عربستان و مانند برخی از کشورهای دیگه عربی به فریاد اونها برسن و دست کمک به سوی اونها دراز بکنه، در برابر دشمنشان اینها هم بیستن. خب حالا متوجه شدن که باید خودشان روی پای خود بیستن و خودشان باید جبهه را باز بکنه، که خب جبهه مقاومت امروز در حقیقت ثمره عزم و اراده مردم مسلمان فلسطین هست، علل خصوص مجاهدین سرزمین غزه است که همچنان پابرجا پرقدرت هست، علی رغم اینکه کل دنیای غرب تمام انرژی و نیروی خودشان را در اختیار صهیونیست‌ها قرار دادن تا این ملت را کلن از پای در بیارن و وادار به هجرت بکنن و بالاخره یک روز نکبت دیگه را به شکل امروزی و نوینش رقم بزنه. اما این ملت همچنان شهادت را ترجیح میدن از زندگی ذلت‌بار و در حقیقت همون گونه که برخی از رهبران و بزرگانشان گفتن ما از امام حسین درس آزادی آموخته‌ایم و بالاخره همون گونه که او حاضر نشد تسلیم ظلم و استکبار بشه اینها هم تسلیم نخواهد شد و لذا اون خوابی را که استکبار دیده، اون خوابی را که صهیونیست‌ها و آمریکا دیدن که غزه را تخلیه کنن، ملت فلسطین را آواره بسازن و نکبت دیگری را رقم بزنن، این خواب تعبیر نخواهد شد و این ملت با عزم و اراده آهنینی را که از خود به نمایش گذاشتن انشاءالله میتوانن همچنان دشمن را مایوس بسازن و سرزمین خودشان را از اشغال اشغالگران نجات بدن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا این که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طبق گزارش ها در حال تدوین طرحی برای انتقال دائم 1 میلیون فلسطینی از نوار غزه به لیبیا است. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محترم الیف سباغ، کارشناس مسائل فلسطین از کرانه باختری، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های داشت پیرامون این موضوع. بخشی از صحبت‌های آقای سباغ آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان می‌شود.
بله، این طرحی هست که ارائه شده و برخلاف اینکه وزارت خارجه آمریکا اون رو تکذیب کرده و حماس هم اعلام کرده که چون این طرحی رو دریافت نکرده، ولی هیچ بعید نیست که آمریکا همچین طرحی رو بخواد انجام بده و فلسطینی ها رو به هر جایی مجبور به کوچ اجباری بکنه. ولی به نظر من این خبری است که از جانب صهیونیست ها ترویج داده شده، منتشر شده، واکنش آمریکایی ها رو ملاحظه بکنند. پس این طرح یک طرح اساسا اسرائیلی هست و رژیم صهیونیستی میخواد از قدرت آمریکا بر ضد ساکنان غزه و عرب ها استفاده بکنه. وزارت خارجه و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خودداری کردن از اینکه اظهار نظر بکنن در خصوص این طرح، ولی اساسا این طرح کوچاندن اجباری ساکنان غزه به لیبی یک طرح صهیونیستی است. ترامپ هم دشمن ملت فلسطین است و تمام این موارد تأکید میکنه که کوچاندن اجباری اشکال مختلفی داره، انگیزه های مختلفی داره و طرح‌های مختلفی برای اون متصور هست، ولی در اصل کوچاندن اجباری نوار غزه به هر جایی در جهان این هست که مسئله فلسطین و آرمان فلسطین نابود بشه، چرا که کوچاندن اجباری فلسطینی ها از ساکنان نوار غزه کوچاندن اونها رو از کرانه باختری هم به دنبال خواهد داشت و این همان طرح‌های تلمودی رژیم صهیونیستی هست و نتانیاهو مأمور انجام اجرای این طرح شده تا آرزوهای توراتی خودشون رو محقق بکنند و جهانیان به خوبی آگاه هستند که هدف نهایی نتانیاهو همین هست.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام و یاد خدا، خدایی که عاشق ماست و ما هم باید عاشقش باشیم. الهی به امید تو. سلامی گرم و خودمانی در یک روز بهاری تقدیم شما خانواده های نازنین. دوستان، پنجره یک روز دیگه هم باز شده، نسیم ملایمی فضای خانه را گرفته. پس بیایم عقربه های احساس ما را روی حال خوب کوک کنیم تا یک روز خوش و یک خاطره خوشتر دیگه داشته باشیم. از برنامه رسم زندگی کنار شما هستیم.
لفظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من. من به قربان تو با حالت جذاب نگاهم، مبتلای تو هم و باختم دل به نگاهت. ای وای هوایی شده این دل، چه خالی شده از حال دلت با خبرم کن. ای وای هوایی شده این دل، چه خالی شده تو مرا عاشقترم کن. ای وای به چشمان تو سوگن که نقاشی لبخند تو ایمان مرا بود. ای وای بیر
بردن. دوستان عزیز، شما میتونید با ما در تماس شوید و پیامهای صوتی و متنی تان را بر ما ارسال بکنید. در بستر واتساپ این شماره در خدمت شماست: 2093-794-71-71-44 و سایت ما parstoday.ir/dari. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین ما رو پیدا کنید. @radiodari_mashhad. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار سعید موسوی، کارشناس خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، شیما وفا در هرات، گزارشگر برنامه در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 29 ثور 1404 هست. خوش هستیم که خانواده های ریشه‌دار و اصیل را با خود ما داریم. تجارب و سرگذشت هایتان دوستان عزیز بسیار بسیار ارزشمند هستند، خصوصا زمانی که بحث فرهنگ یک جامعه مطرح باشه. بله، ما این هفته گپ از فرهنگ داریم و امروز اصطلاح بی فرهنگی را در نظر گرفتیم و با کمک شما انشالله بررسی خواهد کردیم. بیفرهنگی چیست؟ و اصلا خود این عبارت بیفرهنگی درست هست؟ نیست؟ چی هست اصلا؟ خب دوستان عزیز، اجازه بدین اول اشاره کنیم به این که در تعریف هایی که از فرهنگ داریم خلاصه خلاصش میتونیم فرهنگ را راه و روش معنی کنیم و این راه و روش بستگی داره که کجا باشه، در چه زمانی باشه و نزد چه کسانی مطرح باشه. مثلا اقوام یونان قدیم خودشان انسان و دیگران را بربر میدانستن که تعبیر غیر متمدن و حتی وحشی را داره. یا مثلا عرب ها غیر عرب ها را عجم میدانستن که به معنای گنگ هست و این نگاه فرهنگ اونا بوده. اما حالا مردود هست و حتی بسیار زشت و زننده، ناپسند. میبینیم که فرهنگ به معنای عامش خوب یا بد وجود داره. اما ما که نمیخواییم قدر تخصصی و سخت به قضیه فرهنگ بپردازیم، وقت ما کم هست و متداول ایست که فرهنگ یعنی راه و روش های خوب و پسندیده در زندگی که ما امروز در رسم زندگی میخواییم بپردازیم. حالا بی فرهنگی میتونه یک مفهومی داشته باشه. جمیلا جان بانوی 53 ساله افغانستانی است که حالا 3 سال است دستش از کار گرفته شده. سابق مدیر یک مکتب بوده و سالها هم معلمی کرده و آموزش داده. درباره فرهنگ نوشتن که فرهنگ یک ظرف ظریف آبگینه است که اگر مراقبش نباشیم هر لحظه ممکن هست که آسیب ببینه. دقیقاً. تشکر خانم جمیلا عزیز. شما درست میگین. فرهنگ یک جامعه با این که ریشه در سالها و قرنها داره، اما باز هم ممکن است با بی‌توجهی ها و سهل‌انگاری ها صدمه ببینه و نشانه های این آسیب را میشه در سبک زندگی و رفتار و گفتار یک یک مردم جامعه دید. زمانی که در گفتار خود دقت لازمه ندارن، وقتی که در رفتار خود سنجش لازمه ندارن، پس باید خیلی مراقب این فرهنگ بود. مثلا در یک مجلس هستیم، مجلسی برگزار شده و مردم از هر قشری حاضر هستند. کسی در این بین در حالی که پاهای خودش دراز کرده با صدای بلند بلند با گوشی موبایلش گپ میزنه و صحبت میکنه. او هم صحبتی که هیچ ربطی به اعضای مجلس نداره. همگی چشماشون بلق بلق برآمده سعی میکنه گوشا تیز شده. شما باشین، شما بله، چه نگاهی به این آدم ها پیدا میکنین؟ چه برداشتی از این رفتارها دارین؟ و درباره تربیت فامیلیش چه قضاوتی میکنین؟ چرا این گونه رفتارها ما را آزار میده؟ چه تأثیر در فرهنگ عمومی داره؟ و بهترین واکنش چی میتونه باشه؟ خب میریم از همکار ما نیلوفر نوروزی در شهر کابل میشنویم.
با سلام و وقت بخیر به هم شما عزیزان شنونده. در بخش برنامه با شما عزیزان هستم و طبق معمول یکی از شهروندان کابل هم مرا همراهی میکنه و همراهشون گفتگویی هم میداشته باشم. سلام و خوش آمدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب تقدسی هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیویتان، در خدمت هستم.
زنده باشین. در موضوع میراث مسائل زیادی مورد بحث است، مثل ثروت، اصالت فرهنگ، تربیت درست نیک، ایمان و اعتقاد. میشه بگوین که در خانواده شما به حفظ این میراث ها چقدر توجه میشه و چرا؟
خب در مورد ارث میراث، خب نمیتونه ما بگیم ایمان اعتقادات ما به ارث میراث میزن. باید او یک چیزی که باید خودمون تحقیق کنیم و بهش برسیم، که مثلا ما خودمون تحقیق کردیم و خدا رو شکر درک کردیم که دین ما یکی از بهترین دین ها و ادیانی است که ما از طریق تحقیق و جستجو به او دست پیدا کردیم. اما در قسمت تربیت اولاد و فرهنگ ما خب بعضی فرهنگای درست است و ما اونا رو قبول داریم و که میتونه برای نسل‌های ما انتقال بده، ولی بعضی مواقع فرهنگ یا عنعنات ما از درست نیست و اونا رو ما کوشش میکنیم اونا رو به نسل‌های بعدی انتقال ندهیم. و در موضوع تربیت اطفال طوری که مثلا خود ما تربیت شدیم اون رو به نسل‌های بعدی ما انتقال میدیم.
بله، دست خیر و کمک به دیگران هم از دیگر مسائلی است که به ما به میراث گذاشته شده. شما چقدر اهل کمک هستین و به این میراث توجه میکنین؟
پدر کلان من یک عالم دین بود و این رو به ما یاد داده و برای ما گفته که کمک کردن چقدر مهم است و من هم تا جایی که توانم باشه کمک میکنم برای همسایه‌ها، دوستان یا کسایی که واقعا نیازمند هستن.
در کنار موضوعات افتخار داشتن یا هم نداشتن به نژاد و قومیت ما به ارث میگیریم، فکر میکنیم که درست است یا هم نادرست؟
به نظر من نژاد و قومیت در دینی که ما به او پایبندیم اصلا مفهومی ندارم. در دین ما فقط تقوا و عمل صالح بسیار مهم است که ما ببینیم واقعا در زندگی خود ما چه کارها رو انجام دادیم و او دنیا از ما سوال میشه.
بله، کمی در رابطه با نقش خانواده ها در حفظ میراث های تاریخی و فرهنگی هم صحبت کنین که از دیدتون چقدر مهم است.
با خانواده نقش مهمی دارم، مثلا اگر خانواده با کتاب های تاریخی که مطالعه کردن یا کتاب های تاریخی فرهنگی مطالعه کردن و برای فرزندانشان بازگو کنن یا در مکاتب اینا شامل شن که این موضوعات برای اون آموزش بده، بسیار تاثیرگذار و مهم است.
تشکر از شما و وقتتان خوش.
تشکر از شما و شنوندگان عزیزم. خدا حافظ.
دل گی دل تران خانه گی غم گنو نگریه دل گی سر خوشو نخنده گی بی دلو نگریه هم از دل هم از یار همه از عشق همه بیزار شکایت دارد همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بیزار زار زار شکایت بلا دل غمی هر کی هر کجا دل کی گسسته بی بهانه کی شکسته بی صدا دل به هزار بند بندی زی هزار آره دل گی دل گی دل گی دل تران خانه گی غم گنا نگریه دل گی سر خوشان خنده گهی بی دلو نگریم همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بی زار 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 شکایت داره همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بی زار 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 شکایت داره
دوست عزیز بهتر است که کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در رابطه با بیفرهنگی ها یا صدماتی که ممکن هست و فرهنگ وارد شود چه نظری دارند. مشنویم، باز در خدمتتان هستیم.
سلام بر شنوندگان فرهیخته رادیو دری. امروز میخواهیم درباره بیفرهنگی یک جامعه یا زخمهای نامرئی یک جامعه صحبت بکنیم. بیفرهنگی چیه؟ بیفرهنگی مثل یک موریانه هست که بنیانهای اخلاقی ما رو متاسفانه خورد خورد میخوره و از بی‌احترامی در ترافیک گرفته تا ریختن زباله از موتر یا در خیابان‌ها یا انداختن آب دهان در معابر، تمام اینها میتونه یک بی‌فرهنگی باشه و از یک نسل به نسل دیگه تکرار شوه. ما باید کار بکنیم که این چرخه را بشکنیم، از بین ببریم بی‌فرهنگی، چرا که خود بی‌فرهنگی یک ویروس هست و اگر واگیردار شود کل جامعه را میگیره و گاهی انسان‌ها تقلید میکنه از رفتارهای دیگران، خصوصا اگر اطفال و کودکان باشه و بزرگترها یک سری بی‌فرهنگی ها را انجام بده، خودش میشه الگو در جامعه. بی‌فرهنگی در روابط اجتماعی هم هست، مثلا این که حرف دیگران رو قطع بکنیم خودش هم بی فرهنگی است، هم یک ضد اخلاق است، خصوصا در فرهنگ اصیل اسلامی ما که ما روایت از امام رضا علیه السلام داریم که وقتی در میان حرف دیگری حرف رو قطع میکنی، مثل ایست که صورت او را چنگ زدی یا خراشیدی. یا متاسفانه در جامعه پارتی بازی و تبعیض در کار کردن، در یا یک کار اداری رشوه گرفتن که به جای شایسته سالاری قرار بگیره در انتخاب در قسمت استخدامی و در قسمتی که یک کار اداری زودتر خلاص شوه رشوت گرفته میشه، این خودش جزء بی فرهنگی هاست متاسفانه، و اگر رواج پیدا بکنه آسیب زاست. از لحاظ پیامد روانشناختی وقتی که بی فرهنگی در یک جامعه، در یک خانواده، در یک محله و طایفه رواج پیدا بکنه، ایجاد حس بی عدالتی و کاهش اعتماد اجتماعی هم صورت میگیره دیگه، او جامعه از یک قداست محروم میشه. گاهی میبینیم که بی فرهنگی در محیط زیست هم صورت میگیره، در یک فضای زیبا خصوصا در فصل بهار که برای میله کردن میره، آشغال ها رو بریزه، زباله ها رو بریزه، درخت ها رو تخریب بکنه، آبا رو آلوده بکنه متاسفانه، یا حتی از لحاظ آلودگی صوتی ممکنه در خانه بیمار باشه، یک سالمند باشه، یک خردسال باشه، یا یک کسی که نیاز به آرامش و استراحت داره، اما فضا از لحاظ صوتی بسیار آلوده است، سرصداست، یا مثلا در مراسم عروسی یا توی بوق زدن های بسیار طولانی، یا موسیقی ها که از داخل موترها با صدای بسیار بلند پخش میشه، تمام اینها میتونه بی فرهنگی محیط زیست و اجتماع ما باشه که خودش از لحاظ پیامد روانشناختی باعث افزایش استرس، ترس، نگرانی، حتی اختلال خواب میشه، خصوصا اگر گفتیم بیمار باشه یا طفلی باشه در خواب و با یک آلودگی صوتی از خواب یهوی برخیزه، خودش دچار خواب پریشانی میشه، دچار ترس و استرابش میشه. گویی ما بی فرهنگی رو در فضای مجازی میبینیم متاسفانه، توهین به عقاید دیگران در شبکه‌های اجتماعی که برخلاف یک فرهنگ اصیل و سنتی است، یا کامنت هایی که میگذارن، توهیناتی که میکنن، همه اینها باعث میشه که بی فرهنگی رواج پیدا بکنه. پس سعی بکنیم که جلوی بی فرهنگی ها رو بگیریم، چرا که گفتیم مثل یک ویروس است و اگر درمانش نکنیم آسیب زاست و جامعه بیمار خواهیم داشت.
شاید شنیده باشید ضد فرهنگ، این عبارت را شنیدین؟ ضد فرهنگ؟ دوستان، ضد فرهنگ رفتاری است که علیه هنجارهای عمومی یک جامعه است و اصول مورد قبول جمع را رد می کند. شما چه ضد فرهنگ هایی را در دور و برتان دیدین یا مشناسین؟ خب عزیزان شنونده، امیدوار هستیم که خانواده های نازنین و مربیان و معلمان در آموزشگاه ها به این مسئله خیلی دقت کنند که فرهنگ ممکن است آسیب ببینه و بی فرهنگی هایی از خانه و مدرسه حتی به جامعه یا جامعه وسیع تر و کلانتر نفوذ بکنه. پس مراقب باشیم و مثل معلم های خوب و دلسوز مراقب فرهنگ و مراقب آموزش درست فرهنگی خود باشیم. در پناه خدا باشید. Thank you.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
وقتی فهمیدی که هستی، یه شادی هم برات پیدا میشه و اونی که هستی که نیستی نمیشه. بنابراین من جاودانه هستم. یه چیز دیگه هم میفهمی، من جاودانه بودم، اصلا از قدیم بودم، چون بودن که از عدم به وجود نمیاد. تو مگه الان هستی دیگه یا نیستی؟ وقتی هستی و همیشه بودی، برای اینکه هستی عدم موجود گردد این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. پس تو همیشه بودی، حالا اینجا نبودی، یه چه دیگه بودی. بالاخره حالا میگن در علم الهی بودی، اعیان ثابت، هر چی اسمشو تو میخوای اسمشو تو بذار، صور مرتسمه، نمیدونم اینا اسمه. بالاخره یه جایی این خورمالو که از عدم به وجود نمیاد که، تو خاک هم که نبود، این برای یه جایی بوده، این از یه جایی صورتش، این از کجا گیرم که زدانه خوش خیزه در قالب صورتش گریزه. در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ بین مایی که این سخن عزیز است. پس اینم میفهمی، این بزرگترین بشارت تو دنیا اینه که تو نمیمیری اصلا، نمیتونی بمیری اصلا، نمیتونی بمیری. مرگ آمده بود پیش یک کسی، شکوه میکرد که من خاک من قبول نمیکنه مرگ، ولی که مرگم فنا ناپذیره. عزرائیل آمده بود شکوه میکرد، این داستانی است که حالا انشالله من توصیه میکنم جز دیست داستانی که باید بخونین. سه تا جاهل از همین جاهلای کلا مخملی متمال انگلیس، چون اونجا هم داره از این چیزا، اینا خنجراشونو میکشن که ما شنیده بودن که مرگ داره مردم رو درو میکنه. یه جا وبا اومده بود و در شهرهای مختلف گفتن این مرگ کیه اینا که درو میکنه، ما شکمش رو سفره میکنیم. و سه تایشون هم قسم میشن که ما میریم مرگ رو پیداش میکنیم و حقش رو میذاریم کف دستش. غرض میفهمه آدم که من جاودانه هستم، من همیشه بودم، صد هزاران سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار، حالا اومدیم اینجا چهار روزم اینجاست، بعدم معلوم نیست چه عوالمی در پیش داریم. 18,000 عالم ایزه صد بهتر و از 18,000 تو مرو عوالم گوناگونی رو دارم سیر میکنم. این بزرگترین شادیه. هیچ شکری در هیچ شکرفروشی بالاتر از این نیست. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، این شکره، این شکریست که انبیا بردن، کام همه رو شیرین کردن. که تو فکر نکنی که میمیری، اصلا نمیمیری، بلکه میری پیش پروردگارت.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی در این لحظه دعوت می‌کنیم شننده برنامه خودشان در وادی نور باشند. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی سینه‌ام را وسعت بخش به گستردگی باران که می خواهم از ترنم تو لبریز باشم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
عرض سلام، درود و ارادت داریم به پیشگاه شما دوستان عزیز قرآنی. امیدوار هستیم که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه. شما برنامه در وادی نور را از رادیو دری میشنوید. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند خداوند قرآن را مایه فرو نشاندن آتش دانشمندان، بهار دلهای فهمیدگان و شاهراه درست کاران قرار داد و دوایی که با وجود آن دیگر دردی باقی نمی‌ماند و نوری که با آن ظلمتی همراه نیست.
قرآن، 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 قرآن.
همراهان ارجمند، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای سید محمد علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که تنها سوره‌ای که با کلمه سوره آغاز می شود سوره نور است و اولین آیه آن به این صورت آغاز شده است.
سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون.
این سوره را از آن جهت نور می نامند که کلمه نور 7 بار در آن بکار رفته و آیه نور در آن آمده است.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عدیب.
سوره نور احکام فقهی بسیاری چون حد زنا و نسبت زنا دادن و واجب بودن حجاب برای زنان را بیان می کند. همچنین در این سوره به ماجرای عفق و مسائل مربوط به نکاح، افترا، بهتان و تهمت اشاره شده و از اشاعه فحشا نهی شده است. در فضیلت تلاوت این سوره از جمله روایت شده است که هر کس سوره نور را قرائت کند، خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مؤمن در گذشته و در آینده به او 10 حسنه می دهد و این که از حقوق دختر بر پدر آن است که سوره نور را به او آموزش دهد.
دوستان عزیز، در نهاد هر انسان نیروی ملکوتی وجود داره که همچون یک دوست دلسوز او را به کارهای نیک تشویق میکنه و از فساد و کارهای زشت باز میداره. این نیرو در اعماق باطن ما نهفته است و پیروی از آن را به عنوان کمال و فضیلت میشناسیم. این نیروی درونی که به نام وجدان شناخته میشه بازدارنده است که هرگاه خطایی از ما سر بزنه به ما نهیب میزنه و ما را از کرده ایمان پشیمان میکنه. اما جالب اینجاست که وقتی کار خوبی انجام میدیم این وجدان به شوق میایه و شادی و شعف را در دلمان مینشانه. ندای وجدان همیشه به ما یادآوری میکنه که نقاط ضعفمان را برطرف کنیم و آسیب‌های ناشی از گناه را جبران نماییم. قرآن مجید نیز به این ندا نفس لوامه یا همان نفس سرزنش کننده میگه. شاید بارها افرادی را دیدین که تحت تأثیر این ندا زندگی پر از جرم و گناه خود را تغییر دادن و فصل نوینی را در زندگیشان آغاز کردن.
قرآن میگوید به نفس لوامه، خدا در انسان نفس لوامه، انسان خودش واعظ خودش می شود که امیر المؤمنین می فرماید که من لم یجعل الله له واعظا من نفسه لم ینفعه موعظه غیره، یعنی هر کسی که خداوند در درونش برای او واعظی از خودش برای خودش قرار ندهد موعظه دیگران در خطر می شود. یعنی چه؟ یعنی بگی آقا شما اگر خیال بکنی که پای موعظه دیگران بنشینی بعد موعظه دیگران بهره ببری اشتباه کردی. اول باید در درون خودت یک واعظی ایجاد بکنی، وجدان خودت رو زنده بکنی، اون وقت از موعظه واعظ بیرونی هم استفاده. انسان خودش خودش رو موعظه می کند، خودش خودش رو ملامت می کند، خودش علیه خودش حکم صادر میکند و قضاوت میکند. انسان خودش رو محاسبه میکند. جز دستورهای عجیب مسلم دینی ما محاسبت النفس است. بیایان از خودتون حساب بکشید. ها سبو انفسکم قبل ان تحاسبو. متاسفانه ی حرفا فراموشه. از خودت حساب بکشید. انسان میتونه از خودت حساب بکشن و باید از خودت حساب بکشن. و زنو انفسکم قبل ان توزنو. خودتون رو وزن کنید، بسنجید قبل از اون که شما را و اعمال شما را در قیامت بیان بسنجن وزن کنید.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 16 تا 19 از سوره قیامت آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
لا تحرک به لسانک لتعجل به.
ای پیامبر، هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده.
این علینا جمعه و قرآنه.
مسلماً جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست.
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
پس هرگاه توسط جبرائیل آن را بر تو خواندیم از خواندن او پیروی کن.
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
سپس بیان کردنش بر عهده ماست.
این آیات در میان آیات مربوط به قیامت به صورت جملات معترضه آمده و ارتباطی با آیات قبل و بعد ندارد. گویا رسول خدا در هنگامی که جبرائیل آیات وحی را بر آن حضرت نازل می کرد، همراه جبرائیل آن آیات را تکرار و در قرائت آیات تعجیل می کرد. لذا فرمان الهی آمد که ای رسول ما، در دریافت آیات عجله مکن و اجازه بده جبرائیل آیات را به صورت کامل بر تو نازل کند، آن وقت آن را بخوان و بر مردم تلاوت کن. نگران این نباش که آیات را فراموش کنی، زیرا ما آن را به صورت پیوسته و یک پارچه در قلب تو محفوظ نگه می‌داریم و چیزی از آن از تو فوت نمی شود که عجله کنی و قبل از تمام شدن نزول آیات آنها را بخوانی. در ادامه آیات بر این نکته تأکید می کند، همانطور که نزول آیات و جمع آنها بر عهده ماست، تبیین و تفصیل معانی آن نیز بر عهده ماست تا مردم آن را با سخنان رسول خدا اشتباه نکنند و آن را کلام بشر نپندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که قرآن مصون از هر گونه تحریف و تغییر است و خداوند جمع آیات و حفظ آنها را تضمین کرده است. الفاظ قرآن از سوی خداوند نازل شده است و رسول خدا نقشی در انتخاب الفاظ آیات ندارد. نه فقط الفاظ آیات، بلکه اسرار و حقایق آیات نیز از جانب خدا بر قلب رسول خدا نازل و تبیین شده است. انسانها در معرض انواع خطرها قرار دارند و در واقع قیام انبیاء الهی برای بیدار کردن مردم و هشدار دادن به آنها در مورد انواع خطرهای دنیوی و اخروی است.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. یعنی این گرد آوردنش، جمعش، یعنی گرد آوردن آیت قرآن و خواندن او بر منه، نمیذارم فراموش کنی، یادت میارم، عجله نکن. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقتی ما خوندیم بعد پیروی کن خواندنمونو. ثم ان علینا بیانه، یعنی بیان حقایق و اسرار و توضیحش هم به عهده مانه. خب این در مدیریت یا در عرص که کارها زمان بندی شده است. یک، در آداب گوش دادن، یعنی گوش دادن هم آدابی داره. دو، سه، این که تقسیم کار باید بشه. یه کاری با پیغمبره که خوب گوش بده صبر کنه، یه کاری با خداست که نگذاره اینها از ذهن پیغمبر بره، فراموش کنه. یعنی سخن شنیدن آدابی داره. و معلوم میشه قرآن مسئول از هر گونه تحریف و تغییره. ان علینا جمعه، خدا گفت من قرآن جمع میکنم، یعنی نمیذارم حتی یک کلمش تغییر پیدا کنه. اینیم که قرأناه، فاذا قرأناه فتبع. وقتی این قرأناه پاسخ به یه شبهه که میگن که وحی بر پیغمبر نازل میشده ولی الفاظ را خود پیغمبر گفته، یعنی محتوا اومده، مثل گوشتی که آدم خونه میاره و وقت این آشپزه که اینو میپزه، یه محتوایی آمده بعدی الفاظ رو خود پیغمبر بافته. اینم از دروغ هاست، چون قرآن میگه قرأناه. قرأناه یعنی تمام الفاظ ما به تو قرأت کرده، نه که محتوا از پیغمبره، عبارت هم از پیغمبره. یه وقت انسان یه مطلبی رو به بچهش میده، میگه همین مطلب رو تو انشا بنویس. خب مطلب از پدر و مادر میگیره، از خواهر و برادر بزرگتر و باسوادتر میگیره، این مقالش میکنه، انشا میکنه. نه قرأنا، خدا میگه تمام عبارتاشو ما گفتیم. پس هم محتوا از خداست، هم تمام عبارتا از خداست. شنیدن آدابی داره. قرآن مسئول از تحریفه. خدا قول داده قرآن حفظ کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:42 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت آیات 196 تا 203 سوره اعراف با صدای استاد احمد شبیب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة